حالا برشنا نظری و خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته.
مقامات حکومت افغانستان میگویند که برای تقویت آزادی بیان در افغانستان و حمایت از خبرنگاران برخی قوانین و برنامه‌های را روی دست دارند. این مطلب را وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان در صحبت با رادیو آزادی به مناسبت روز بین‌المللی آزادی بیان ابراز کرد. دکتر سید مخدوم رحیم گفت که حکومت از آزادی بیان حمایت قاطعی دارد و تصویب برخی قوانین را در دستور کار خود نیز قرار داده است.
یکی تدوین قوانینی است که زیر دست شورای عالی رسانه هاست، از جمله قانون حق اشتغال در رسانه های خصوصی تا کارمندان کارکنان رسانه های خصوصی مورد ظلم قرار نگیرند. پالیسی نشراتی افغانستان در وسیله شورای عالی تنظیم شد و هم به وزارت عدلیه رفته و همچنین درباره اخلاق مطبوعاتی ما کارهای زیر دست داریم. نکته اصلی است که ما قاطعانه در حراست از آزادی بیان در کوشش بودیم و هستیم.
از تلاش ها به هدف حمایت بیشتر از آزادی بیان در افغانستان و رشد مطبوعات در این کشور در حال سخن زده می شود که تا هنوز هم خبرنگاران افغان از تهدیدهای امنیتی و عدم کمک به مطبوعات آزاد شکایت دارند. در این حال نی یا مرکز حمایت از خبرنگاران در افغانستان از حکومت این کشور خواسته است تا روز آزادی بیان را در تقویم رسمی جا بدهد، دسترسی خبرنگاران را به اطلاعات بیشتر بسازد و میزان خشونت علیه خبرنگاران را کاهش داده و یا کاملا پایان بدهد. ده تن از اشتراک کننده های سمینار علمی هرات در گذرگاه تاریخ به مسئله توجه به داشته های فرهنگی این ولایت و چاپ مقالات در مورد تاریخ هرات تاکید کردند. سمینار هرات در گذرگاه تاریخ برای دو روز در هرات برگزار شد که در آن محققین از هرات و شمال دیگر از ولایت افغانستان در مورد تاریخ، داشته های فرهنگی و کلتوری این ولایت و آنچه باید برای فرهنگ غنی هرات انجام شود مقالاتشان را به خوانش گرفتند. این سمینار به سلسله سمینارهایی را اندازی شده بود که در مورد تاریخ و فرهنگ ولایات کهن افغانستان برگزار می شود. تاریخ هرات را به بیشتر از 3000 سال قبل نسبت می دهند که آثار زیادی نیز از همان دوران و از دوره های بعدی آن به جا مانده و بخش از داشته های تاریخی هرات شامل فهرست میراث های فرهنگی جهان نیز گردیده است. و خبر دیگر هم از هرات. مقامات محلی در این ولایت میگویند که دارالفنون هریوا با داشتن بخش‌های مختلف هنری و فرهنگی را در این ولایت افتتاح کردند. دارالفنون هرات دارای بخش‌های آموزش موسیقی، حکاکی، کاشی‌سازی، ابریشم‌بافی و غیره است که در آن ده‌ها تن از جوانان نیز سرگرم آموزش هستند. این دارالفنون یک جا با انجمن خوشنویسان هرات افتتاح شده است تا تحرک بیشتری در زمینه فعالیت‌های فرهنگی در این ولایت ایجاد کند. دارالفنون هریوا در قلعه اختیارالدین یا ارگ تاریخی هرات فعالیت می کند. و خبر آخر این که شماری از جوانان افغان با استفاده از امکانات تکنیکی و مالی فراهم شده از مؤسسات و افراد یک شبکه تلویزیونی جدید و اختصاصی را برای اطفال راه اندازی کردند. این شبکه تلویزیونی زیر نام آریا در حال حاضر برخی فیلم‌های کارتونی و آموزشی را برای اطفال افغان پخش می‌کند. آقای آبیدی یکی از مسئولین این تلویزیون برای رادیو آزادی گفت که آنان تلاش میکنند تا برنامه‌هایی که از آریا پخش میشود بیشتر جنبه آموزشی برای اطفال در افغانستان داشته باشد. این تلویزیون برنامه‌های خود را به زبان‌های دری و پشتو منتشر میکند. این نخستین شبکه تلویزیونی است که اختصاصی برای اطفال در افغانستان به نشرات آغاز کرده است. این در حالی است که بیشتر از 30 دستگاه نشرات تلویزیونی در مرکز و ولایت افغانستان فعالیت میکنند که برنامه‌های متنوع را نیز پخش می نمایند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
توریستانی که در بامیان سفر می کنند نیاز به راهنما دارند. تعدادی از دختران در بامیان در دوره آموزشی شرکت کردند که بتوانند رموز راهنمایی جهانگردان را فرا بگیرند. این دوره آموزشی با کمک مالی آمریکا تنظیم شده است. گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی علی عرفان داریم که با صدای قدرت الله حسینی، مسئول انجمن اجتماعی رهنمایان توریسم در بامیان آغاز می شود.
برای معرفی بهتر بامیان، جذب گردشگران یا سیاحین در ولایت بامیان نیاز احساس میشه که از خانمام هم باشه و بنابراین انجمن راهنمای توریست ابتکار را به خرج داده که دوره آموزشی 3 ماهه را برای 10 نفر از بانوان ایجاد نماید.
چند تن از دخترانی که در این دوره آموزشی اشتراک دارند تا در آینده راهنمایان سیاحان در این ولایت شوند درباره آن میگویند.
سعید هستم، یکی از معاصلین دانشگاه بامیان. من علاقمند هستم که وقت از این پروگرام فارغ میشم معلومات رو به دست بیارم و در آینده یک راهنمای توریست شام و بتونم در این عرصه کار بکنم.
عارفه حسینی هستم. زیاد علاقه مندی داشتم که بوتوی بامیان نامش شنیده بودم بعد امیر اینا. خیلی علاقه مندی داشتم که حتما بیبیرم یک دیدن ساده، نه درباره گذشتهش و درباره چه کسایی رو جور کردن اینا، گذشتهش، تاریخش اینا و کسایی که میان اینجا، مثلا کسایی که از کشورهای دیگه میان توریستا، برشان بتونم یک راهنمای خوب باشم.
جواد زحاک رئیس شورای ولایتی بامیان میگوید آثار تاریخی و مناظر طبیعی بامیان برای جذب توریست ها جاذبه های خوب دارد و میتواند منبع عواید برای افغانستان باشد، اما جهانگردان در صورتی میتوانند از بامیان دیدن کنند که این ولایت تسهیلات آمدن جهانگردان به بامیان را داشته باشد.
بامیان اگر زمانی بخواهد این برای افغانستان عاید داشته باشد و توریست ها بیاین از بامیان دیدن بکنه، اول باید سرگ خوب داشته باشه، دوم برق داشته باشه، سوم میدان هوایی داشته باشه، در صورتی که زمینی نمیتونن بیاین هوایی بیاین.
اما شهر بامیان با وجود داشتن ارزناکترین سایت های تاریخی شهر است با امکانات ناچیز برای جذب توریستان. بامیان شهر است که تا حالا برق شهری و دولتی ندارد، سرک های آن که به کابل وصل می شود تا حالا پخته کاری نشده و میدان هوایی بامیان گرچه منطقه آن تثبیت شده اما تا حالا ساخته نشده است. میدان هوایی کنونی بامیان میدان هوایی کوچکی در داخل شهر است که تنها تیاره های کوچک و هلیکوپترها و آن هم برای رسمیات در آن رفت و آمد می کنند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
برای احیای موسیقی محلی کورس آموزش موسیقی محلی در میمنه گشایش یافت. این کورس به همکاری مالی اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا توسط یک نهاد اجتماعی به نام انجمن توسعه فرهنگ و جامعه مدنی را اندازی شده است. گزارشی که از خبرنگار رادیو آزادی رحمت الله رها از میمنه داریم، شارزا منشیزاده رئیس اداره فرهنگ ولایت فاریاب در این زمینه میگوید.
در کورس آموزش موسیقی تقریبا 62 شاگرد شمولیت داره، در بخش‌های هارمونیه، تبله، زیربغلی، غجک، دف، رباب، تنبور، هر بخش 8 شاگرد داره، توسط یک استاد راهنمایی و آموزش داده میشه و مدت 3 ماه دوام میکنه. هدف اصلی در پهلوی هایی که موسیقی فراموش شده محلی افغانستان احیا میشه، یک تعداد جوانایی که به موسیقی علاقه مند هستن، استعداد هنری دارن، اینا تربیه میشن و در آینده گروپ های موسیقی از اینا ساخته میشه، اینا ظرفیت هنریشان بالا میره.
گل احمد باور استاد بخش آوازخوانی میگوید این اولین کورس موسیقی در سطح فاریاب بوده و شاگردان با علاقمندی زیاد این کورس را تعقیب می نمایند.
اسم گل احمد باور است، یکی از هنرمندای فاریاب و استاد همین کورس است. درسای ما خوب پیش میره به خاطر که اولین بار است که به ولایت فاریاب این کورس ایجاد شده، چیزی که ما یاد گرفتیم در شاگردان انتقال می دهد. فعلا 95% جوانا می خواهد که موسیقی را یاد بگیرند، روی جوانا تاثیر مثبت داره و ما بچه ها را زیر کنترل خود دارم، ان شاء الله نمی مانم که سیگار دهند، چرس دهند و غیره مشروبات استفاده کنم.
وکیل احمد جوان 20 سال اظهار می‌دارد که با ایجاد کورس موسیقی در میمنه، جوانان علاقمند به هنر موسیقی می‌توانند این هنر را به گونه علمی فرا گیرند.
نام وکیل احمد است، یک از شاگردان کورس موسیقی. از طفلیت ما علاقمند موسیقی استم و کم و بیش دسترسی داشتم، بدون استاد راهنما نداشتم، از پیش خود یک چیزی یاد گرفتم و حالا میخوایم که تحت نظر استادا به صورت علمیش من فرا بگیرم. موثریت زیاد داره، چرا که جوان ها علاقمند موسیقی هستن. تا یک وقت تو یک شرایط مساعد نشود برشان کورس های موسیقی در اینجا دایر شوه و از کلان طرف پیش برده شوه و حالا فکر میکنم نیازمندی های همون جوان های که علاقمند موسیقی بودن تا جای برآورده شده با آمدن یک کورس موسیقی در ولایت فاریاب. یک بار شوانگی که من روی دوست دارم را خدمت شما تقدیم میکنم.
یک تنی دیگر از شاگردان این کورس موسیقی با اجرای اولین درس هارمونیه می گوید مدت این کورس خیلی ها کم بوده و اگر کورس مذکور تمدید شود آنها هنر موسیقی را خوبتر و بهتر می آموزند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسم سنگین است، یک از باشندگان شهر میمنه ولایت فاریاب. ما فعلا از سرگما پدنسه شروع کردیم، بعد از اون که سرگما پدنسه خلاص کردیم شاید دیگه درسان هم برای ما بودن. ما میخوایم به شکل علمی فرا بگیریم به خاطر خوب است دیگه، ما را به خاطر که از راهای بعد باز میداره به خاطر از ما میآموزیم. تقاضای ممی است که این وقت که سه ماه برای ما ایجاد شده، این سه ماه بسیار کم است برای ما. ما تقاضا داریم که بیشتر از این شوه، زیاتر پروژه تمدید شوه که ما بیایم اینجا درس بخونیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
نسل آهوی مارکوپولو و پلنگ برفی به گفته ساکنان پامیر در بدخشان رو به نابودی است. صید غیر قانونی و قاچاق این دو حیوان نادر در پامیر باعث نگرانی مردم محل می باشد که در این حال مقامات می گویند شکار وحش به طور کل ممنوع است.
آهوی مارکوپولو و پلنگ برفی از جمله حیوانات نادر و کمیاب دنیا است که در میان شمار زیاد حیوانات وحش در بدنه سلسله کوههای پامیر در ولایت بدخشان به شکل گله‌ای وجود دارد. ساکنان ولسوالی واخان در تماس‌های تلفنی جداگانه از شکار غیر قانونی حیوانات وحش در پامیرا توسط افراد مسلح و شکارچیان سخن گفتند. در این حال مؤسسه بین‌المللی WCS یا تحفظ حیوانات وحش که از 6 سال بدین سود در پامیر کار می‌نماید تأیید کردند که شکار حیوانات وحش به طور قاچاقی وجود دارد. این در حال است که دکتر شاولی الله ادیب والی بدخشان میگوید شکار غیر قانونی حیوانات وحش به طور کل ممنوع می باشد. او گفت اشخاصی که این حیوانات را شکار نماید مورد مجازات قانونی قرار می گیرند و اضافه کرد.
ما تنها در سال گذشته یکی از شوشه های آهو را کسی گرفته بود، بالاخره ما او را پیدا کردیم، پس او را بردیم در اون موقعیتی که از او جا گرفته شده بود. ما در این کار جدی هستیم و به هیچی وجه اجازه نمیتیم که کسی برای مارکو پولو را شکار کنه یا حیوانات وحش مورد آزار و اذیت قرار بده. و تا حال هم چون مواردی که حیوانات قاچاق شده باشد گزارشی را در دست نداریم. تا در سال گذشته یکی از پلنگ‌های برفی را دستگیر شده بود و باز او یک مریضی پیدا کرد، حتی هم پوست چنتن وقتی که مریض شد او تیل زده شده سوختانده شد.
با اساس سروی که از طرف یک مؤسسه بین المللی صورت گرفته است، سلسله کوههای پامیر ممن و جایگاه حیوانات وحش جهان امروزی می باشد که در آن بیش از ده‌ها حیوانات وحش زندگی دارد. با باور آنان آهوی مارکوپولو پلنگ‌های برفی از جمله حیوانات نایابی است که در ولایت بدخشان وجود دارد که مورد توجه خاص سیاحین و توریستان بین المللی قرار گرفته است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
شنوندگان عزیز برنامه هفت شهر عشق، سلام. امیدوار هستم که با لبخند و خنده قرین باشین و اگر خدای نخواسته نیستین به این برنامه ما گوش بتین، حتما بلبهای شما لبخند و خنده میشکفه. ما نصیر احمد نشاط را در این برنامه دعوت کردیم تا با شما گپهای خود را شریک بسازه و در ضمن طنزهای بسیار جالبه برای شما و ما تقدیم بکنه. پیش از همه آقای نشاط، از شما تشکر میکنیم که به برنامه تشریف آوردین.
ما سپاسگزار هستم از دعوت شما و احترام تقدیم میکنم به همه شنوندگان عزیزی رادیوی شنیدنی شما.
لطف کردین. وقت نام از طنز و طنز نویسی میره، شما را همگی میشناسن چون شما با چند نام مستعار هم طنز چاپ کردین. حالا میشه که به ما کمک بکنین و به او در شنونده هایی که شما را نمیشناسن بگوین که شما کی هستین، چه کارهایی کردین.
خب، من نصیر نشاط هستم. در یک خانواده روشن فکری با دنیا آمدیم. زادگاه اصلیم ولایت پنجشیر است، ولی زیستگاه ما بیش از 50 سال می شهر کابل است و فکر میکنم که از سالهای 1349 به این طرف ما در می روی مطبوعات قلم میزنم. یکی در کجا رسیدیم معلوم نیست.
تقریبا همه چیز را گفتین ولی از سن و سالتان نگفتین، یاد ما نرفته.
خب، حالا اگه بگویم یا نگویم، بیش از 65-66 ساله هستم و به مو قرن گذشته تعلق دارم.
خداوند شما را به داشت خود بداره. لطف بکنین یکی از نظمهای خود به ما و شنونده ها در آغاز بخوانین تا مردم بفهمند که به راستی شما طنز می نویسین.
خب، با اجازه شما، ما شنیده بودیم، خوانده بودیم که مرد باید که در کشاکش در سنگ زیرین آسیا باشد. من میرد ادامه دادیم با حفظی امو بیتی که از
سعدیز فکر میکنم.
من نوشته کردیم: مرد باید اگر که فرش نداشت خفته بر فرش بوریا باشد. مرد باید گرسنه و صابر سپر تیر صد بلا باشد. مرد باید همیشه سرگردان در پی ماش لوبیا باشد. مرد باید که مختلص نشود از صفی دوزدها جدا باشد. مرد باید به قرن 21 زار و بیمار و بیدوا باشد. مرد باید به بزکشی زمان همچه گوساله زیر پا باشد. مرد باید شریف و نیکوکار، نکی مزدور مافیا باشد. و در آخر، مرد باید خیال پلو بخورد، نکی قاقروده مثل ما باشد.
خب آقای نشاط، شما از چی وقت طنز نویسی را آغاز کردین؟
سال 1349 خورشیدی بود که من به دفتر جریده ترجمان که تحت رهبری استاد علی اصغر بشیر هروی نشر می شد اونجا کار می کردم، شروع کردم و بالاخره هم استاد بزرگوار چند نشتایک هایی را که برش دادم بسیار تقریبا عرق می کردم از حیا که آیا می پذیره یعنی، ولی او با جبینی بسیار گشاده بود نورا در اوائل اصلاح میکد و کم کم دست مرا گرفت که تا بال را این مرض از جان ما خلاص نمیشه.
و ایره نگفتین که با کدام نام ها تا به حال طنز چاپ میکنین تا مردم اگر با اون نام مواجه میشه بفهمه که طنز های شماست؟
خب، ما در وقتای بسیار فشار تضییقی که در وقت امارت و ایگفا بود، ما با نام های خیاط و با نام چی و چی اون وقتا چاپ میکردیم، ولی باز پس آنها با نام نون نون دیمزنگی، نون نون سرقلعی، نون نون کارتی نوی، کوگرد، نصیر نشاط، ابوالجواد، ابوالمسعود، ابوالجاوید، پدرکلان مسعود، دیگه پا فکر میکنم که 20 نام میشه و کسایی که مسلسل نوشته های مرا خواندن و باز با مجیریان خبر هستند از پیش از آبت شده نمیتونم.
بله، شما دارای یک سبک بسیار جالب و ساده و در این حال پرمعنا هستین که هر کس با طنز شما روبرو شده بدون زحمت میفهمه که طنز از شماست. یک طنز شما را یک زمان من خوانده بودم، یک چند وقت پیش، به نام زورخانه ملی که زیاد از طرف خواننده ها استقبال شد. آیا امو طنز را با خود آوردین؟
بله او را داریم. بله داریم.
لطف کنین امو را بخونین برای ما.
با اجازتون. ماده و نر اگر وکیل شدند، بین خود جنگی و بخیل شدند، بهر فتح امارت مجلس همه درگیر قال و قیل شدند، با همه نیشکر نمایی خود تند چون مرچ و زنجبیل شدند، پهلوانان زورخانه ما مست و مصروف ضرب میل شدند، همدیگر را زدند با چپلک همچو طفلان سرسبیل شدند، دیگشان بوی قومیت می داد زان سبب نزد ما ذلیل شدند، ماکیان وفاق را کشتند در عمل روبه محیل شدند، رای گیری که مافیایی شد مالک ثروت جزیل شدند، جیب ها تا که پر شد از دلار لاغران چاق مثل فیل شدند، مثل خرسنگ روی شانه ما جا بجا با جر ثقیل شدند، زیر بار امانت ملی همه پنچر چو بایسکیل شدند.
آقای نشاط، شما یک از طنزنویسان حرفه‌ای هستین، به این معنا که طنز را میشناسین، در مورد طنز، در مورد جنبه‌های فنی طنز معلومات دارین. بر ما بگوین که طنز را چگونه یک ژانر یافتین شما؟
طنز خوب برای من یک فکر میکنم یکی از ژانرهای بسیار مؤثر و مفید ادبی است. من متاسف هستم که بعضی از بزرگای ما تا بسیار اواخر طنز را به عنوان یک شگرد ادبی قبول داشتن، نه به عنوان یک ژانر مستقل ادبی، و در رابطه تئوری طنز در افغانستان هیچ کار نشده و ما دائما پشت شناخت طنز با کتابایی که از خارج ترجمه شده بود میپرداختیم.
شما خودتان چی چیزی دارین چون وقت زیاد خود را در نوشتن طنز صرف کردین؟ آیا حاصل تجارب شما در مسائل تئوریک هم کتاب مقاله خواهد بود؟
من خوب در اون مقام خود نمیبینم که باعث یک نقاد هنر طنز پردازی مطرح شوم یا بتانم، اما طنز را میقدر فکر میکنم که تا جایی که ما مطالعه کردیم طنز اولین بار در شامل ادبیات ما که میشه از طریق شعر منظومی بحر طویل وارد ادبیات میشه و بالاخره شاخ و برگ پیدا میکنه تا که به شکل نثر میرسه و امروز میرسه. ولی این که طنز چیست و برای شناخت طنز آنقدر زیاد مقول است که اگر جمع بکنیم شاید 2 ساعت سرش گپ بزنیم. منتها طنز خلاصش ما میذار فکر میکنم در دوری که شنیدیم، طنز یعنی گریه قاه قاه و یا خنده آه آه.
یک طنز دیگه هم برای ما بخونین. یک طنز شما رو من به یاد دارم به نام لگدنامه که تعریف بود، تعریف های از بعض چیزها بود، اگر خودتان به صدای خود بخونید.
لگدنامه یعنی به جای لغتنامه. القانون اساسی دستمال کاغذی ارباب قدرت، الحلالتر از شیر مادر، معاش و امتیازات اعضای خوابگاه ملت یا وکیلدانی که در حالات حضور و غیابت مستحق می شوند، التاریکی شب، همان حالتی که مجرمین با استفاده از آن از پنجه عدالت فرار می نمایند و یا فرار داده شوند، و سند براءت می باشد برای دستبگیران و قاچاق بردوانان، المباح الفشار، متقاعدین، معلولین و معیوبین بدبخت، الکابینه های کوچک، تشکیلات بالایی و حساس وزارت ها، ریاست های به اصطلاح مستقل و ولایات که به نام مینی کابینه هم یاد می شود، الاصلاحات اداری، رهنمای معاملات برای خرید و فروش و سرقفلی دادن مقامات روغنی، المبارزه با فساد اداری، قصه سرمنگسک یا توف سربالا، کم دوز میگوید دیگر و هم صاحب خانه.
خب تشکر میکنیم از شما، حتما شنونده ها گوش کردن و خندیدن. آقای نشاط، طنز یک حربه هست، بله یک وسیله هست برای اصلاح جامعه. وقتی که ما طنز میگیم یقینا تنها منظور ما خنداندن مردم نیست یا مخاطب نیست. چی فکر میکنین که طنزهایی را که شما نوشتین چقدر برای اصلاحگری جامعه مفید بوده، چقدر تغییرات را در جامعه به بار آورده؟ آیا شما عینی چیزی دیدین از این آثارش؟
وقتی که طنز را میگوییم، طنز دو عنصر اساسی داره که عبارت از جمع کردن انتقاد و خنده است. بنابراین در این رابطه ما تا حد توان بشری خود کوشش کردیم که همین معیار را در آفرینش طنزهای منظوم و منصور خود رعایت بکنم.
خب آقای نشاط، یک سوال را در آخر بر ما جواب بدین که آیا گاه شده که طنزهای شما برای شما درد سرساز شده باشد، به دلیلی که هر کس تاب و توان انتقاد را نداره، خصوصا وقتی که دست شما به گریبان مقامات بالایی حکومت میرسه و یا ای که به کسای میرسه که در مثلا در قاچاق مواد مخدر دست دارند، گاه گاه شده که جنجال برای شما ایجاد شده باشه، اجر و ثواب کمایی نکرده باشین ولی یک مصیبت گریبانگیر شما شده باشه از طرف کسانی که مورد انتقاد قرار گرفتن، آیا چون این چیز شده؟
البته به شکل فیزیکی خود ما تابال را گوش شیطان کر چیزی را حس نکردیم، اما به شکل تلفنی، به شکل اخطار شفاهی، آنقدر اخطار برای ما رسیده که اگر رو باعث یک جسم ما
حال عادت کردین دیگه
بسیار زیاد و اولین بار از این گریز نام های مستعار در وقت حکومت دکتر نجیب ما انتخاب کردم، که از دوستایی که در وقت کنترل میکردن، یکی از بخشای کمیته مرکزی حزب، ما با جریده نگاه همکاری داشتم. او مرا خواست، گفت که وقتی که قد قواریت هم میبینم اصلا در بندیخانه نگاه کردن هم نمیارزی، چرا این کار هم میکنی؟ بخیالم به خاطر اقاضه همم، گفت ما نه دهزار از من بگی دیگه بدن نکو، ما برش قول دادم که دیگه بدن نمیکنم، ولی دو سه ماه هم معاش هم میگرفتم ولی بدن میکردم به نام مستعار.
خود چاپ میکردیم.
چاپ میکردیم.
این چیز تعهد شما را در برابر جامعه نشان میده. فرصت کمی داریم برای شنیدن یک پارچه از طنزهای منظوم شما. یک سرود طنزی شما به نام ترانه کابلی یک زمان سر زبان ها افتاده بود. اگر ممکن است ما را بر ما بخوانید.
این پیش روی ماست به خدمت شنونده های عزیز ما خود
بفرمایید.
رساندیم ترانه کابلی. ما ملنگان کابلستانیم، خاک لیسان این غمستانیم، گرد و خاک است و دود موترها، روسیه همچه داشکارانیم، گر به موتر کنیم سیر و سفر، هی گرفتار جاده بندانیم، در مسیری که شد سرک مسدود، بین موتر ترانه می خوانیم، پیاده رو را گرفت تخت و تبنگ، گلمند از اجاره دارانیم، رفع حاجت که اختیاری نیست، کود پاشان پارک و گلدانیم، نرس و بیتارها مطب دارند، دست و پابوس این طبیبانیم، کیفیت نیست در دوا اصلا، به چنین نظم و نسق حیرانیم.
خب از این نگفتیم که پارکینگ هم نداریم. خب به هر حال تشکر از شما آقای نصیر احمد نشاط، طنزنویس نامدار افغان. از شما بسیار بسیار تشکر میکنم که به برنامه تشریف آوردین. امیدوار هستم که باز شما را دعوت بکنیم و باز شما دعوت ما را قبول بکنین، یک روز با هم بشینیم و طنزهای دیگه شما را بشنویم. ناگزیر هستیم به خاطر ضیقی وقت برنامه را در همین جا خاتمه بدیم. شنونده های عزیز، امیدوار هستم که برنامه ما را پسندیده باشید.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.